حول مسئله توحید. لذا در المیزان حضرت علامه فرموده که غرض و صورته هو توحید و تعالی به معنی العام. غرض در این سوره توحیده به معنی العام. یعنی چی؟ یعنی ان للانسان ربا هو رب العالمین. انسان یه ربی داره که اون رب، رب یعنی مربی، اون رب انسان رب العالمینه. رب العالمین یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر اثری که داره پرورش دهنده اون اثر خداست. معلم اگه تأثیر تعلیمی داره، معلم که کاری نیست که، معلم خداست. معلم فقط یک صوتی رو در هوا عرصاتی گسترش میده، این صوت به پرده گوش شما میرسه. اونی که فهم ایجاد میکنه معلم نیست. اگه معلم فهم ایجاد میکرد همه شاگردها یاد میگرفتن. معلم فقط یه سببه، مثل قلم که یه سببه. شما وقتی یه کتاب علمی رو میخونید میگید من از قلم چیز یاد گرفتم، اصلا قلم میگید. میگید من از مرکب روی کاغذ چیز یاد گرفتم. میگید من المیزان اثر علامه طباطبایی رو خوندم کلی مطلب یاد گرفتم. هیچ وقت نمیگید من از خطوط سیاه رنگی که با مرکب روی کاغذ نوشته شده بود چیز یاد گرفتم، در حالی که اون خطوطی که روی کاغذه، اون خطوط سبب تعلیم شما بوده، اسباب به قول معروف مؤده بودن، اسباب یادگیری بودن، درست، ولی خودشون یاد دهنده نبودن. اون کسی که کار میکنه خداست. حالا شما اینو سرایت بدین در جمیع اسماء و صفات و افعالی که در عالم دور ما هست. لذا اینجا میفرماید که انسان یه ربی داره که رب انسان رب العالمین هم هست. جمیعاً منه یبدا کل شیء و الیه ینتهی، همه از اون آغاز میشن و همه به سوی اون باز میگردن. و یعود و کل شیء ارسله، و هر چیزی به او برمیگرده. البته ارسل رسولان مبشرین و منذرین، این سوره عهده‌دار این مطالب است که رسولانی رو خدا فرستاده که یهدی بهم عباده المربوبین الی دین الحق، بندگانش رو با اون رسول به دین حق هدایت میکنه. ولی ذالک نزلت معظم آیاتها فی صورت الاحتجاج علی المشرکین، بیشتر آیات این سوره احتجاجه. اینشون فرموده، این فرمایش آیت الله جوادی بود، تو المیزان همینطور فرموده، ولی اونجا ایشون میفرمود که علامه فرمودن که این سوره سزاواره که سوره احتجاج اصلا نامیده بشه. خب نکته بعد این که سوره با حمد آغاز شده، الحمدلله، اینکه ملاحظه می‌فرمایید. یه مطلبی در البیان است می‌فرماید که الحمدلله از سور المفتتحه به حمد الله، سوره هایی که با حمد خدا آغاز شدن، فاتحه الکتاب، انعام، کهف، سبع و سوره فاطر که به ملائکه هم معروف، سوره فاطر. بعد می‌فرماید اگه شما تو مضمون این سوره دقت کنید، تشترک و جمیعاً به بیان صور من صور الموجودات الجمیلت المحموده، تمام این سوره ها راجع به موجودات جمیله محموده سخن میگن، یعنی راجع به زیبایی های سخن میگن که در نهایت اون زیبایی به سمت صاحب زیبایی ها برمیگرده. فیرجع حمده الالله تبارک و تعالی، لذا هم به سوی خدا برمیگرده، یعنی از کمالاتی در خلقت حرف میزنن و غایت این کمال خداست. و هو المحمود به کل حمد. تو الحمدلله گفتیم دیگه، هر جا حمدی صورت میگیره این حمد به خاطر کمال صورت میگیره و تمامی کمالات به صاحب کمال برمیگرده. دیگران همه از سنخ عرض شود که تصویر و آینن. شما اگه یه تصویر رو توی آینه مشاهده میکنین، اون تصویر عرض شود که یک زیبایی رو به شما نشون میده، اون تصویر مال صاحب تصویره. یه مسئله میزنن که در الله نور و سماوات و الارض، شما اگه الان این مکان رو تاریک کنی به طوری که هیچ نوری وارد صحنه مسجد نشه، هیچ کدوم از این اشیایی که اینجا هستن دیده نمیشن. اما این اشیا بدون نور موجودن. نور فقط کاری که میکنه رؤیت ایجاد میکنه، یعنی چه نور باشه چه نباشه ما همه اینجا نشستیم. بله اگر نور باشه ما نسبت به همدیگه مرئی میشیم، یعنی من شما رو میبینم شما منو میبینید. پس نور موجودات رو مرئی میکنه اما دیگه بهشون وجود نمیده، اما الله و نور و سماوات و الارض اینگونه نیست. نوریه که آسمان و زمین رو روشن میکنه، روشن از سنخ افاضه وجود، اونطوری که من در مقابل آینه عمل میکنم. یعنی من در مقابل آینه وقتی میستم، اون تصویر من در آینه نبوده از قبل، حالا با حضور من در مقابل آینه مرئی بشه، بلکه اصلا وجود اون تصویر به منه. اگر وجود اون تصویر به منه، هر کمالی که در اون تصویر هست، اون کمالم از آن منه. پس اگر اون کمال اونجا هست و شما از اون کمال استفاده میکنید و ستایش میکنید، اون کمال رو منو ستایش میکنید، چون من صاحب کمالم. تمامی کمالات به خدا برمیگرده. بعد میفرماید که حالا سوره الانعام تختص من بینها انها تبین و بدع عالم الوجود علا کسرتها. سوره انعام راجع به ابتدای عالم وجود صحبت میکنه و مبدا که این عالم وجود، ابتدای این عالم وجود، نقطه آغازین این عالم وجود یه نقطه واحدی بوده و رجوعها الی واحدین، در نقطه بازگشتن به یه نقطه واحدی باز خواهد گشت. همه این کسرات به یه اصل واحدی برمیگرده. فلقر از منها بیان و توحید و لذالک اعتد حقیقت الایجاد و حقیقت الحیات الدنیا. و همین خاطر راجع به حقیقت ایجاد و حقیقت حیات دنیا و موت و قیامت و حقیقت هدایت و اضلال و امثال اینها صحبت میکنه. و لذالک افتتحت به توحید، با توحید آغاز شده، و اختتمت بهی، به توحید هم ختم میشه. مطلب بعد این که این آیاتی که ملاحظه میفرمایید، سه تا آیه اول رو الان داریم بحث میکنیم. این سه تا آیه به سه مرحله از نظامهای عالم اشاره میکنه، نظامهای سگانه. یکی نظام کون، کل این عالم وجود، آیه اول عهده داره اینه. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور. این آیه داره راجع به نظام عالم صحبت میکنه. نظام دوم نظام وجودی انسانه. خب الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى. راجع به خلقت انسان، راجع به کیفیت وجود انسان صحبت میکنه. آیه سوم راجع به نظام عملی انسان صحبت میکنه. خب الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم، که خدا سر و جهر شما رو میشناسه. و یعلم ما تکسبون، و آنچه که شما کسب کنید او رو میدونه. پس در سه مرحله این آیه داره صحبت میشه. در واقع این آیه داره راجع به عالم کبیر و عالم صغیر صحبت میکنه. خلقت عالم کبیر که کل موجوداتن، و عالم صغیر که انسانه. یه شعری از حضرت امیر هست که فرمید اتزعمو انک جرم صغیر، تو فکر کردی که یه جرم صغیر، یه بدن 70-80 کیلویی هستی. و فی کنت والعالم الاکبر، تمام این عالم موجودات و کائنات در تو منتوی شده. انتوا این تومار رو که میپیچیدن، یه تومار رو وقتی شما باز میکنید ممکنه یه متر باشه، ولی وقتی جمعش میکنید این تومار رو، این جمع میشه دیگه، میشه یه چیز کوچیک. و فی کنت والعالم الاکبر، عالم اکبر در تو منتوی شده، جمع شده. لذا راجب عالم اکبر و عالم اصغر صحبت میکنه. بر تقدیر یه عبارت لطیفی در المیزان است، میفرماید که محصل این سایه این است که هو الثناء علیه تعالی، ثناء بر حق تعالی است، به ما خلق العالم الکبیر الذی یعیش فیه الانسان. اولا به خاطر اینکه این عالم کبیر رو او خلق کرده که در واقع جایگاه انسانه، و به ما خلق عالما صغیرا هو وجود الانسان، و اینکه این عالم صغیر رو بازم او خلق کرده که این انسانه. المحدود من حیث ابتدائه بالتین و من حیث انتهائه بالعجل المغزی. راجع به عجل اینجا صحبت شده، یکی از بحثایی که حالا جلوتر می‌خوایم مطرح کنیم بحث عجله. ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده، که حالا این عجل چیه، عجل مسمى چیه. انسان یه موجودیه که اینجا دارای یک عجلیه. عجل یعنی مهلت. یه دوره‌ای از زندگی انسان در این عالم کبیر، در این دنیا سپری میشه. و به ما علم از سر الانسان و جهر رو، یعلم سر را کن و جهر را کن. سر و جهر انسان رو میدانه، آشکار و پنهان رو میدانه. و ما یکسب و آنچه را که انسان کسب میکنه میدانه. و ما فل آیت سالسه هو الله فی السماوات و فی الارض، این به منزلت الایضاح لمضمون این هو الله فی السماوات و فی الارض، در واقع توضیح دعای قبل و آماده سازی برای ذکر این مطلب عرض شود که آیه بعد. نکته بعد این است که در مورد این سوره شریفه روایتی نقل شده، قال ابو عبدالله علیه السلام ان سورة الانعام نزلت جملتن شیعها سبعون الف ملک، 70,000 ملک مشایعت کردند در ارسال سوره انعام. حتی انزلت علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم فعظموها و بجلوها فان اسم الله عز وجل فیها فی 70 موضعا، در 70 موضع این سوره اسم الله ذکر شده. به احترام این اسامی الهی 70,000 ملک این سوره رو مشایعت کردند. بعد حضرت فرمود که ولو یعلم الناس ما فی قراءتها ما ترکوها، اگر مردم میدونستن که چه چیزی در چه ارزشی در قرائت این سوره هست، این سوره رو ترک نمی‌کردن. بعد از امام رضا علیه السلام هم همین عین همین عبارت نقل شده که نزلت سورة الانعام جملتن واحدتن شیعها سبعون الف ملک لهم زجلون به تسبیح و تحلیل و تکبیر تکبیر و فمن قرأها استغفروا له الی یوم القیامه، هر کس این سوره رو قرائت کنه تا قیامت برای او استغفار میکنه. یه روایت دیگه هم این همین مطلب در حدیث عبی کعب ابن عبی نقل شده. حالا اینجا عرض شود که مسئله این است که وقتی شما مراجعه میکنید به کلمات میبینید بحث اینجا خیلی وسیعه که این 70 اسم کدوم اسامیه، اصلا منظور از اسم الله چیه، منظور از نزول چیه، منظور از 70,000 ملک با سوره آمدن چیه. بل عرض شود که به طور اجمال بخوایم فروعاتشو بزنیم اقوالم نقل نکنیم، وقتی به خود قرآن کریم و کلمات اهل بیت مراجعه میفرمه میبینیم که قرآن کریم میفرمه که نزلهو روح الامینو علا قلبک، روح الامین این قرآن رو پیامبر به قلبتو نازل کرده. پس اولا انزال قرآن انزال به قلبه، قلبم نه این قلب که در سینه است و میتپه، قلب یعنی جان انسان. پس قرآن به جان انسان، انسان کامل نازل میشه. نزولش هم مثل نزول باران نیست اونطوری که باران از بالا پایین میفته، اینجوری که نازل نمیشه که. قبلا راجع به تنزیل و انزال صحبت کردیم. انزال به معنای عرض شود که حد خوردن و محدود شدنه. یه مثالی قبلا عرض کردیم، گفتیم مثل این که یه مثلا کسی یک مطلب علمی در درونش هست، حالا میخواد این مطلب علمی رو برای مستمعینش بیان کنه، میاد فکر میکنه این مطلب علمی رو میریزه توی یه چارچوب، توی یه قالب. این الان این مطلب علمی رو از اون منطقه نامحدودی که تو ذهنش هست حد بهش زده، چارچوب براش درست کرد. حالا این مطلب چارچوب بندی شده رو میاد به زبان میاره، یه مرحله دیگه محدودش کرد، از قالب معانی ریختش تو قالب الفاظ، الفاظی که یه سلسله اصواتن. ممکن است که اینا رو در قالب خط و نوشته پیاده بکنه، اینجا بازم نازل کرده اون مطلبو، یعنی آورده به صورت خط و نوشته. شما وقتی این خط رو میخونید پی به اون معنا میبرید. به این کار میگن تنزیل، انزال. اولا این انزال به ناحیه قلب، ثانیاً انزال کار ملائکه است، یعنی در مرحله حد زدن و محدود کردن اون حقایق نامحدود اندالله، ملائکه کاری که میکنن اینه که یک سلسله از ملائکه هستن که ارتباط حقیقی دارن با این آیات. این ملائکه این آیات رو نازل میکنن به قلب انسان. اگر اینجا که حضرت فرمود اگر کسی با این سوره سر و کار داشته باشه براش تا قیامت استغفار میکنن، به این معناست که اگر با حقیقت این سوره سر و کار داشته باشه تا قیامت با همون ملائکه ارتباط برقرار میکنه. و اینکه فرمود در 70 موضع اسم خدا در این سوره نقل شده، اسم خدا منظور الفاظ نیست. این الفاظی که ما به کار میبریم، رحمان و رحیم و الله، اینا اسم الاسمه. اسم خدا اون حقیقتی است که در خارجه، اون حقیقتی که شفا میده. ساقی که شفا نمیده که، شما تشنه میشین هزار بار بگین ساقی ساقی ساقی، تشنگی که برطرف نمیشه که. تشنگی شما با یک حقیقتی برطرف میشه که ما از اون حقیقت تعبیر میکنیم به ساقی. ساقی اسم اون حقیقته، ساقی حقیقی اون حقیقت خارجیه، لذا اسماء الله اونن. حالا این آیا منظور از این اسامی اینجا آیا فقط همین الفاظ یا اون حقیقته؟ ظاهرا به حقیقت معنا برمیگرده. بعد میفرماید که عرض شود که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذين کفروا به ربهم یعدلون. کان الانسب به حسب مقام الکلام ان یبدع به تکلم مع الغیر کما سیعود و الیه فی قوله. یه مطلبی رو اینجا عرض کنیم، شما اگه اینو تو قرآن دقت بفرمایید خیلی لذت میبرین از قرائت آیات قرآن. ما یه بحثی داریم به نام التفات، یه بحث ادبیه. تو فارسی هم با اینکه شما اسمشو نشنیدین خودتون عملا این کار رو انجام میده. گاهی از اوقات هست که ما مثلا میخوایم به یه کسی بی احترامی کنیم یا بی ارزش نشونش بدیم، توی یه جمعی داریم صحبت میکنیم، چون اون شخص رو میخوایم بی ارزش کنیم مخاطب قرارش نمیدیم. مثلا میگیم که اینو میگی، این حرفو زده، حالا میتونیم بهش رو کنیم بشیم آقا شما این حرفو زدی، این مخاطب ماست، خودش حاضره، میخوایم مثلا بی ارزشش کنیم، میگیم این حرفو زده، حالا خود اون شخص حاضره اینجا، رومونو میکنیم به سایرین، میگیم این طرف این حرفو زده. اینجا به جای اینکه مخاطب قرارش بدیم که حق مقام مقام تخاطبه، به زبان غایب باش حرف میزنیم. این برای چیه؟ برای اینکه اینو بی احترامش کنیم. گاهی درست برعکس، یه عالمی اینجا هست، میخوایم از این عالم که خودش حاضره یه مطلبی رو نقل کنیم، آقا شما اینو فرمودین، میگیم ایشان فرمودن، این بزرگوار فرمودن، با اینکه خودمون بزرگوار اینجا حاضره ولی ما به زبان غایب سخن میگیم. پس این که ما باید مخاطبه کنیم، به غیبت سخن میگیم، باید به زبان غایب صحبت کنیم، مخاطب قرار میدیم، این تغییر لحن ها از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت، گاهی برای بی ارزش کردن، گاهی برای عرض شد که احترام گذاشتنه، و ممکنه جهات دیگه هم داشته باشه. حالا اینجا در اول سوره اگه شما دقت بفرمایید یه التفاتی صورت گرفته. الان خداوند داره با مردم حرف میزنه، اما میفرماید که ثم الذین کفروا به ربهم یعدلون. صیغه غایب به کار میبره، نمیگه که خداوندی که، چون اینجا میگه اون خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده، ظلمت و نور رو قرار داده، شما نسبت به یه چنین خدایی عدل می‌ورزین، برای این خدا شریک میارین. به جای اینکه اینطوری سخن بگه، یعنی به زبان خطاب سخن بگه، به زبان غیبت سخن میگه. میفرماید ثم الذین کفروا به ربهم یعدلون. به جای اینکه بفرماید که شماها اون وقت به چنین خدایی عدل می‌ورزین، میگه اینا به یه همچین خدایی عدل می‌ورزن. حضرت علامه میفرماید که اینجا به جای اینکه با اینها رو در رو صحبت کنه، از زبان غایب استفاده میکنه. لکن حیث و کان الکلام سیعود و الی مخاطبت الکافرین المعرضین عن توحید الله سبحانه. این کفار الان کی مخاطبه؟ کفاری که از توحید روی گردان هستن. اونم کدوم توحید؟ توحیدی که خودشون اقرار بهش دارن، چون اینا اقرار داشتن که خالق آسمان و زمین خداست، ولی میگفتن خداوند کارو تفویض کرده. حالا میفهمد که اینایی که معرض از توحیدن، اجتنب عن تعریف تکلم معهم بالمشافهه. آیات به جن که باشون مشافهه، یعنی دهان به دهان، به جن که باشون دهان به دهان رو در رو سخن بگه، به زبان غایب سخن میگه، که انه حاضر اصلا نیستن، که انه این اصلا اینجا حاضر نیستن، کنایه از اینکه اصلا نمیفهمن حقیقت را. فخاطبهم مخاطبتا من لا یرید ان یعرف مقامهم، که انه اصلا خداوند نمیخواد ارزشی به اینها بگذاره، وقعی به اینها بذاره. حفظن ان التحدث که والازرا ولذلك ذکر ان اندل عدول ان مخاطبتهم والاعراض عنهم فقال، ازشون اعراض کرده. به جای اینکه با این حرف بزنه میفرماید که جعل از ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد میفرماید که الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یه کمی حالا ما امروز ادبیاتی شدیم دیگه، ببخشید. آغاز سوره است، می‌خوایم بعضی نکته‌ها رو عرض کنیم. اگه دقت بفرمایید می‌فرماید که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد و ظلمت و نور رو خلق کرد. این جعلی که اینجاست، جعل به معنی خلق است. جعل السماوات و ظلمات و نور یعنی خلق از ظلمات و نور. منتها اونجا تعبیر به خلق کرد، اینجا تعبیر به جعل کرد. چرا؟ چون خلق خلقت از ماده است. شما الان یه سری مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنین، یه چیزی رو میسازین، این میشه خلق. اما ظلمت و نور رو از ماده میسازن یا خلقتش ابتداییه. اگر شما یه خلق ابتدایی بکنید، نوآوری بکنید، یه چیزی بسازین که تا حالا نبوده، این نوآوری اسمش. اینجا چون ظلمت و نور از ترکیب نیست، فرمود جعل از ظلمات و نور. و عرض به حضور شما که این نظام هم از طرفی به خودش نسبت میده، فنسب الیه سبحانه و ما علیه مدار هذا العالم. چون ظلمات و نور چیه؟ این عالم چرخش رو نور و ظلمت میچرخه دیگه. یه خورشیدی هست که نور افشانی میکنه، اینم زمینه به دور خودش میچرخه. اون سمتی که رو به خورشید قرار میگیره میشه نور، اون سمتی که پشت به خورشید میکنه میشه ظلمت. میگه همه اینا کار منه، منم که ظلمت و نور رو قرار میدم، منم که آسمان و زمین رو خلق میکنم، لذا هر کمالی که در این مجموعه هست مال منه، پس الحمدلله. البته اون حمدی که در سوره حمد اومده قوی تره، چون در سوره حمد میفهمد الحمدلله رب العالمین، اون رب العالمین همه عالم رو میگیره. اینجا فعلا فقط به آسمان و زمین اشاره میکنه، به ظلمت و نور اشاره میکنه. ثم ذکر ان الکفار مع ذلک یعدلون عن الله سبحانه. با وجود اینکه این عالم در ید قدرت اوست، چرخ این عالم به دست اوست، این کفار عدل میارن. اون وقت اینجا میفرماید که باز یه لطافتی تو الفاظ آیه هست، میفرماید ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. خیلی جالبه این متن. بله، عدل یعنی معادل، میگن این خدای عدلی داره، یعنی به جای خداوند ساخته ولی یه آلهه ای هم هستن، این آلهه کار خدا رو میکنن، این آلهه آلهه دریا، اله دریا، اله جنگ، اله باد. میگه منم که بادها رو میفرستم، نه اله باد، منم که دریا رو عرض شود که حرکت میدم، منم که از دریا ابرها رو بخار میکنم به سمت آسمان، این کار منه. اینا برای خدا عدل میارن، میگن اله زمین، اله آسمان. اون وقت اینجا یه لطافتی هست باز تو الفاظ آیه است. ثم رو ملاحظه بفرمایید، ثم رو ما میگیم حرف عطف با تراخی، یعنی اگه الان یه نفر بیاد داخل مسجد بشه بعد یکی بلافاصله پشت سرش بیاد، نمیگیم علی اومد ثم حسن اومد، میگیم علی اومد ف یا و حسن اومد. اما اگه علی بیاد بعد از یه مدتی فاصله بشه حسن وارد میشه، میگیم جا علیون ثم حسن، ثم ما رو فاصله است. اینجا میفرماید که چرا فاصله افتاد، چرا ثم اومد، یعنی هر کلمه یه سری داره دیگه، اینه که تو قرآن یه واو و فا رو نمیتونید جابجا کنید. میفرماید که کأنه شما الان دارید میگید که خدایی که مثلا فرض کنید که یه استاد متبحری در یک علمی رو آوردن برای یه عده دانشجو، اینا قدر این استادو ندونستن، حالا یه نفر اومده میخواد اینا رو توبیخ کنه، میگه این استاد چنینه چنانه چنانه چنانه، این کمالاتو داره، این خصوصیاتو داره. بعد یه مدتی با حیرت به این دانشجو تماشا میکنه، با حیرت و تعجب میگه حالا شما نسبت به همچین آدمی بی احترامی کردین که این کمالاتو داره. میفرماید این ثم کأنه، خداوند اینجا یه توقفی میکنه، خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده، نور و ظلمت رو خلق کرده و همه کمالات این عالم ملک تلقه اوست، شما برای همچین کسی عدل میارین؟ تازه نمیگه شما، میگه اینا، میگه اصلا ارزش ندارن اینا که بهشون بگیم شما مورد خطاب قرارشون بدیم. میفرماید این سمت چون برای توقف کأنه متکلم که خدای تعالیست، کأنه چون خدا که تعجب نمی کنه ولی خدا به زبان ما حرف میزنه دیگه، گویا متکلم اینجا یه مدتی توقف میکنه، اظهار تعجب میکنه، بعد میفرماید ثم الذین کفروا. میفرماید ثم اذ قال ثم الذین اذ کان عدولهم بعد از ذالک ذالک الوضوح من البیان مستعجبا مستغربا. گویا بعد از یه چنین بیان، یک چنین کمالی، این عدول کردن اینها از یک چنین ساحتی خیلی عجیب و غریبه، لذا عدل عن مخاطبت رسول الى مخاطبت انفسهم لعلهم یتنبهوا و یستیقظوا عن نومت الغفله. در آیه بعدی با اینکه در آیه قبل اینا رو غایب حسابشون کرد، ولی در آیه بعدی دوباره باهاشون حرف میزنه که انه دوباره بخواد بیدارشون کنه از خواب. اینا عدل میارن برای خدا، بعد میخواد از خواب بیدارشون، میگه بالاخره نمیخواین شما بیدار بشین، میفرماید دوباره باهاشون حرف میزنه، میفرماید هو الذی خلقکم، اون کسیه که شما رو خلق کرده، آسمان و زمین رو که خلق کرد که نفهمیدین، خود شما رو هم اون خلق کرده، هو الذی خلقکم من طین. ما همچی میگیم انگار داریم از طرف خدا حرف میزنیم. ببخشید من میخوام زبان آیات معلوم بشه. هو الذی خلقکم من طین اون شما رو خلق کرده. ثم قضا اجلا، یه مهلتی هم براتون قرار داده. و اجل مسما عنده، یه اجل مسمایی هم پیش اوست. این دو تا عجله، چون یه با فرمود ثم قضا اجلا و اجل مسما عنده. حالا البته اینجا راجع به این اجل یه تعبیری در المیزان هست، یه تعبیر دیگه‌ای در البیان هست، یه جای نکره بودنش دلالت بر عرض شود که یه مطلبی گرفته، یه جا دلالت بر مطلب دیگه گرفته. می‌فرماید که مسوق للتعجب المشوب باللوم، این آیه همراه با تعجب آمیخته با ملامته. ای ان الله سبحانه به خلقه از سماوات و الارض، خدا با خلقت آسمان و زمین و قرار دادن ظلمت و نور متوحد بالالوهیه، اله واحده، همتا و شریک نداره. لا یماثله شیء ولا یشارکه احدی، با او شریک نیست. و من العجب ان الذين كفروا، با اینکه کفار اعتراف دارن که خلق و تدبیر ملک خداست نه بت‌ها، اما یعدلون بالله من اصنامه. راجب سمن فرمود که فکأن المتکلم لما وصف تفرده بالصنع والایجاد و توحده بالالوهیه ذکر مذعمت المشرکین و اصحاب الاوثان ان هذه الحجاره والاخشاب المعمول اصناما یعدلون بها رب العالمین فشغل و تعجب زمانن، که انهای مدتی با تعجب داره به اینا نگاه میکنه که اینا سنگ و چوب دارن ادله یه چنین خدایی که خودشونم قبول دارن صفاتشو قرار میدن. و کف و هو ان تکلم، که انهای مدتی اصلا نتونه صرف بزن، با تعجب داره اینا رو میگه، سم با تعجب نگاهشون میکنه. سم جرافی کلامه. بعد فرمود هو الذی خلقکم من طین یشیر الی خلقه العالم الانسانی از صغیر، این عالم دومه، اشاره میکنه این عبارت به خلق عالم صغیر یعنی انسان، بعد الاشارت الی خلق العالم الکبیر که آسمان و زمین بود. فبین سبحانه او هو الذی خلق الانسان، او انسانو خلق کرد. و دبره امره، امر انسانو اون تدبیر میکنه، مدبر خداست. امام صادق فرمود مرحله دوم حقیقت عبودیت اینه که عبد برای خودش تدبیر نکنه. مرحله اول اینه که عالم و ملک خدا ببینه، هر چی که خدا بهش داده رو از آن خدا بدونه. مرحله دوم اینه که برای خودش تدبیر نکنه. تدبیر چیه؟ تدبیر همین حساب و کتاب روزمره ای که ما میکنیم در رسالت الولایه، که اصلا پرونده ما رو پیچیده کامل. کامل پرونده ما رو در رسالت الولایه حضرت علامه بسته. میگه ما صبح شب که میخوابیم تا صبح همت اونه که فردا چیکار کنیم و کجا بریم و چی بخوریم. فردا هم که بیدار میشیم تا شب همت اون همین هست دیگه. عمرمون در این راسته بره. عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. بعدش هم که ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد. اینجا میفرماید که الی خلق العالم الکبیر فبین ان الله سبحانه هو الذی خلق الانسان و دبره امره به ضرب العجل. خدا عجل برای انسان قرار داده، مهلت قرار داده. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. لبقائهی الدنیوی ظاهرن فهو محدود الوجود بین التین الذی بدع منه خلق نوعه، بدع منه خلق نوعه و این کان بقاء نسله جاریان. حالا من بعضی جایی که مربوط میشه از المیزان استفاده میکنم. ثم انکم مع ذلک تمترون، میگه با همه اینا شما شک دارین در امر توحی. می عرض میکنیم راجع به عجل، میفرماید هازا فکما ان اصل وجودکم مقصود بالافاضه فکذا عجله و قدره و وعده. هر کسی یه مهلتی داره، یه عجلی داره. فکما ان اصل وجودکم مقصود بالافاضه و کذا عجله و قدره و حده لیس العجل الحقیقی المعین عندکم فهو عند غیرکم، شما خبر ندارید از این عجل. فوجودکم من عنده اول و آخره، اول و آخر وجود شما پیش اوست. او میاند که هر کسی آخر مسیر کارش به کجا میکشه. ثم انکم مع ذلک تمترون فی توحیده و لیس کل هذا الایجاد و تدبیر منه سبحانه و امرا اضطراریا من غیر علم و تدبیر. گرد خدا تدبیر کرده ولی اضطرار نیست، چون خدا در ضمن این تدبیرش اختیارم گنجونده. یعنی چی؟ یعنی خداوند برنامه گندم رو مشخص کرده. گندم چه بخواد چه نخواد بیفته تو خاک ریشه میزنه، تو خاک مناسب. تو شوره‌زار بیفته چه بخواد چه نخواد میسوزه. آب مناسب بهش برسه چه بخواد چه نخواد رشد میکنه. آب نامناسب بهش برسه چه بخواد چه نخواد رشد نمیکنه. ولی خودش تصمیم نمیگیره که بیفته تو خاک مناسب یا تو شوره‌زار. حالا انسانم چه بخواد چه نخواد اگه دستشو بکنه توی آتش دستش میسوزه. این تدبیر خداست. اما خودشه که دستشو میکنه تو آتش یا نمیکنه. این اختیاره. انسان چه بخواد چه نخواد اگه دروغ بگه آثار سوء دروغ در جانش قرار میگیره. ولی این خودشه که دروغ میگه یا نمیگه، آثار سوء میاد یا نمیاد. انسان چه بخواد چه نخواد اگه مال یتیم آگاهن بخوره، آلمن آمدن بخوره، این مال یتیم رو که میخوره آتش میخوره. اما خودشه که با اختیار خودش مال یتیم میخوره یا مال یتیم نمیخوره. این فرق انسان با بقیه موجوداته. لذا خدا تدبیر کرده. من کاری نیستم. من میخوام بگم از این به بعد من تصمیم میخوام بگیرم که مثلا این آجرایی که ساختمون باش میسازن به جای نهار از اینا بخورم، با این سیر بشم، بعد مثلا نون بچینم رو همدیگه ساختمون بسازن. نمیشه همچین چیزی. من نمیتونم قانون علیت رو عوض کنم. من نمیتونم با آب یه جایی رو منفجر کنم، با مواد منفجره آتیش رو خاموش کنم. من نمیتونم این کار رو بکنم. حالا البته نگید با مواد منفجره میشه آتیش رو خاموش کرد، اونم طبق قانون علیت. آقا گاهی وقتا با انفجار خاموش میکنن آتیش. یه انفجاری تو هسته آتیش ایجاد میکنن، اکسیژن اون انفجار میکشه بقیه جا خاموش میشه، اونم با سبب قانون علیته. چون آتش برای سوختن اکسیژن میخواد، اون اکسیژن رو میکشه و طبق قانون علیت عمل میکنه. من دارم مسئله عرفی میزنم دیگه، اشکال علمی نکنید. مثلا اینکه مثلا میگیم خورشید طلوع کرد، مگه اینجا اشکال میگه آقا دیگه شما دیگه چرا میگی خورشید طلوع کرد؟ مگه نمیدونید که زمین طلوع میکنه؟ چون خورشید که طلوع نمیکنه، خورشید سر جای خودشه، این زمینه که میچرخه. اینا عرفیه دیگه، عرفیاتی که ما میگیم. حالا بحث علمی که هیچ منجمی نمیگه زمین طلوع کرد، همه منجمی میگن خورشید طلوع کرد. حالا مقصود این که من نمیتوانم قانون علیت رو عوض کنم، که من فقط میتوانم طبق قانون علیت عمل کنم. لذا مدبر خداست، ولی این موجود خاص خودش دست به تدبیر الهی میزنه. البته خداوند میداند که من کدوم راهو اختیار میکنم، و این که خداوند میداند منو باعث مجبور شدن من نمیشه. خدا میداند. آخه اون میگفت می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهر شود. می میخورد. این معلومه درس نخونده. علم تابع معلومه یا معلوم تابع علم؟ همیشه علم تابع معلومه. چون من این کار را میکنم او میداند. الان شما خصوصیات گفتاری بنده رو میدانی؟ اما چون شما خصوصیات گفتاری منو میدانید، من باید این کارو انجام بدم. من چون این کارو انجام میدم، شما خصوصیات گفتاری منو میدانید. شما میدانید که من همیشه اول جلسه میام میگم هدیه پیشگاه همه علمای اسلام یه سوره توحید قرائت بفرمایید. اما چون شما این را میدانید، من مجبورم که حتما این جمله رو بگم. یا چون من این جمله رو میگم، شما میدانید علم شما تابع فعل منه، نه اینکه فعل من تابع دانستن شما باشه. پس خدا میداند که من کدوم دوراهی را انتخاب میکنم، گرچه هر دوراهی به یه دوراهی دیگه منتهی میشه. اون دوراهی دوباره به یه دوراهی دیگه منتهی میشه، دوباره اون دوراهی به یه دوراهی دیگه منتهی میشه. لذا هیچ دو نفری مثل هم دیگه نیستن. هر لحظه آدما دارن دوراهی های مختلفو میرن. حالا شما ببینید هر کس قاعده سیرش کجاست. لذا در زیر این آسمان دو آدم، دو تا پلنگ مثل هم دیگه نیستن. یعنی خطوط روی بدن پلنگ ها مثل سرانگشت انسانه. دو تا پلنگ یکی نیستن. اون وقت در این چیزای ظاهریه. در خصوصیات روحی اون جان من تابع لحظه لحظه های منه. تا این لحظه لحظه های من چطور پشت سر هم دیگه قرار بگیره، من سر از کجا در بیارم. ولی خداوند تمام این انتخاب ها رو میدونه آخرش. لذا اینجا حضرت علامه جمله عمیقی فرمود. فرمود فوجودکم من اندهی اولهو و آخرهو و جمیع و جهاته. همه وجود شما پیش اونه، اون میدونه آخر کار شما چی هستید. اونم قانون علیته. توبه و دعا قانون علیته. من الان سم میخورم، سم میکشه یا نمیکشه؟ شما پادزهر میدین من زنده میمونم، این الان چی شد؟ طبق قانون عمل کردین دیگه. من سم خوردم، شما پادزهر دادین. پادزهر جلوی اثر سم رو گرفت. من یه خطایی مرتکب میشم، مال یتیم میخورم، آتش میریزه در جانم، ولی توبه میکنم آثارش خونسا میشه. بله میدونه. نه دیگه خودش انتخاب نمیکنه، اون مجبوره. هیچ کس که نمیگه گندم اختیار داره که. در زیر این آسمان فقط انسان اختیار داره. لذا خداوند میدانه که کی میشه امام حسین. آخه یه اشکالی وارد میکنم، میگن که اگه اون کمالاتو به ما داده بود ما میشدیم. بلعم باور کسی بود که خدا آیاتش رو بهش ارائه کرده بود. ولی بلعم باور برگشت. بلعم باور نتونست. خدا بهش نبوت نداد. خدا میدانه به کی نبوت بده. خداوند به اون کسی نبوت میده، مسئولیت اجرایی میده که تا آخر ثابت قدمه. ما همین ظاهرشو میبینیم. مقصود این که دعای کمیل خوندن سر جای خودش، میگن مثلا ایشون عربی خوب درس میده. بله خب بس بدیم ریاضی هم درس بده. چه ربطی داره عربی خوب درس میده که؟ دلیل نمیشه که ریاضی هم خوب درس بده که. میگه چون مثلا معلم عربی خوبیه پس مثلا فیزیک هم بدیم این درس بده. اینا که به هم ربطی نداره که. در این رشته موفقه، دعای کمیل خوب میخونه، ولی استانداری یک لوازم دیگری میخواد. حالا مقصود این که خداوند میدونسته، خدا مثل ما نیست که مسئولیت اجرایی رو به ظواهر بده. همین الان میبینیم این آقا مثلا کارش خوبه، میتونه این کار انجام بده، بالاخره میایم میسنجیم، بعد مسئولیت رو میدیم ببینیم از عهدهش نمیاد. خود امیرالمومنین هم مسئولیت میداد، طرف از عهدهش نمیومد. کی؟ کمیل. کمیل از اصحاب سر حضرت. حضرت یه نامه نوشته از اول تا آخر ملامتش کرده وقتی که استاندار شده بود. آیت الله جوادی میفرمودن کمیل برای دعای کمیل خوندن خوبه. نه برای استاندار. کمیل، کمیل از اصحاب سر امیرالمومنینه. امیرالمومنین دستش رو میگرفت میبردش تو بیابون یه سری اسرار رو بهش میگفت. وقت همین آقا شد استاندار، حضرت نامه نوشت ملامتش کرد، بعدم عزلش کرد. ایشون میفرمود کمیل برای دعای کمیل خوبه. اما مالک اشتر هم برای دعای کمیل خوبه، هم برای استانداری مصر خوبه. مالک اشتر هم فرمانده سپاه، هم استانداره. آدم ها با هم ظرفیتشون فرق میکنه. خداوند میدونه کی میتونه کار ابراهیم رو بکنه. من میتونم کار ابراهیم رو بکنم. من میتونم کار ابراهیم رو بکنم. ذره من از خودم میتونم بگذرم. ابراهیم میتونه این کار رو بکنه. مالک اشتر میتونه تحمل بکنه تو بازار آشغال بریزن تو صورتش، بره مسجد دعا کنه. کی بوده؟ فرمانده سپاه علی بوده. طرف اومد خواست مثلا رفیقاش بخندن، یکم زباله ریخت تو صورت آقا. ایشون هیچ نگفت و رفت. بعد اونا گفتن میدونی این کی بود؟ این سپهسالار علی بود. اینم دوید رفت عذرخواهی کنه، دید ایشون رفت تو مسجد. نمازش که تموم شد عرض شد که گفت آقا من اومدم عذرخواهی کنم. گفت به خدا قسم من نیومدم اینجا مگه اینکه دعا کنم که خدا تو رو هدایت کنه از سر تقصیرت بگذره. من برای همین اومدم. واقعا این داستان به زبان آسانه، ولی در عمل خیلی سخته. من خودم تجربه کردم. من در مراحل متعدد هر وقتم این داستانا رو میگم یه حادثه فرداش پیش میاد، دوباره رفوزه شدیم. همیشه اینطوریه. بلافاصله یه حادثه برامون پیش میاد، ما دوباره رفوزه میشیم. از همین اول باید بگیم ما رفوزه. اینجوری دیگه، ما اینطوری هستیم دیگه. یه امتحانی میکنه دیگه، میگه واقعا شما شاکرین. حالا محسود این که خداوند میدانسته کی میتونه صحنه کربلا رو جلو ببره. آخه اشکال میکنم، میگن اگر مثلا به ما میداد ما هم میشدیم مثل امام حسین. اون اول و آخر همه پیش خودشه. او لذا روایت به زبان رمز سخن گفته. میگه ما ارائه کردیم گفتیم کی میتونه؟ یه نفر بلند شد گفت من، پیامبر خدا. تو یه روایت عجیبی هست توی اصول کافی، اوایل اصول کافی، باب العقل و الجهل. میگه خدا ارائه کرد، اولین کسی که بلند شد رسول خدا بود. خداوند بار رو روی دوش این گذاشت. این یه تمثیله، تمثیل از این که خداوند میدونه که این بار رسالت رو کی میتونه به مقصد برسونه، لذا کار اجرایی رو به اون میده. البته در ارائه آیات خدا من این نداره، به بلعم باور هم آیاتش رو ارائه میکنه، ولی بلعم باور نمیتونه مدیر اجرایی باشه، لذا بلعم باور نمیتونه نبی باشه. حالا از بحثمون خارج شدیم. بله نمیرسه. نه خب گندم تکلیفی نداره که. ما در این عالم قائل به کمال شخصی نیستیم، قرار نیست که همه به کمال برسن، اصلا نمیشه، شدنی نیست. قائل به کمال نوعی هستیم. شما تو این دنیا چی لازم دارین؟ سیب لازم دارین، گلابی لازم دارین، گندم لازم دارین، جو لازم دارین. و خب حالا شما بفرمایید، اگر تمام دانه های گندمی که در یک سال برداشت میشه قرار باشه دوباره اینا رو بکارن بشه خوشه، جا برای دیگران میمونه؟ یه قارچی رو تلویزیون نشون میدن، من همیشه اینو مثال میزنم، کنم هزار بار اینو اینجا گفتم، اینقدر بود. تلویزیون میگفت که، حالا اون برنامه علمی بود دیگه، به عهده خودش، من درست روایت میکنم، اون اینجوری میگفت، میگفت این قارچ، این گرده هایی که روشه، هاگ قارچ، اونا دوباره به قارچ تبدیل میشه. میگفت اگه این یه دونه بخواد تمام هاگ هایی که روش هست به قارچ تبدیل بشه، یه وزنی رو میطلبه 400 برابر کره زمین. خب این شدنی نیست. اگه همه دانه های سیب بخوان بشن درخت سیب، همه دانه های گندم بخوان بشن درخت گندم، همه دانه های عرض شود که میگن در یک قطره نطفه به اندازه جمعیت روی کره زمین کروموزوم هست، خب این که نمیشه همه اینا به انسان تبدیل بشن. از اون طرف این انسان هایی که حالا اومدن شرف وجود پیدا کردن در لباس انسانیت، از بین همه اینها یه عده‌ای به کمال میرسن. این عالم ظرفیتش اینجوریه، همونطوری که در اون مثال قبلی همه دانه های سیب نمیتونستن به کمال برسن، همه انسان هم عملاً به کمال نمیرسن. حالا اینجا دو تا مطلب هست. مطلب اول اینه که آیا این ظلمه؟ نه خیر. برای اینکه خداوند راه کمال رو برای همه باز کرده، گفتیم دیگه اختیار خودشه، اینجا آتیش گذاشته، اونجا هم آب گذاشته، شما میرین عذاب استفاده میکنین، خنک میشین، من میرم دستام میذارم تو آتیش میسوزم. این از پس چون اختیار هست به کسی ظلمی نیست. اگر هم باز اشکال کنین که خب بعضیا شرایط براشون فراهمتره بعضی فراهمتر نیست، اینم جواب داره. اولا منظور از شرایط چیه؟ اگر شما میگین پدر و مادر خوب شرط کماله، ما میگیم هزاران هزار عامل کمالی هست که ما از اون بیخبریم، دانش بشر از اون درک نمیکنه. شاید این آقا، شما 4 تا عامل دارین میبینین، کنارش هزاران عامل دیگر کنارش باشه که شما نمیبینین. حالا اگر اینجوری اشکال بفرمایید که خب این چه جور خلقتی شد که این همه انسان بیان روی کره زمین یه عده محدودی به کمال برسن، این که ضرره، میگیم نه خیر اینم ضرر نیست. ما دو جور کارخونه داریم، یه کارخونه، کارخونه ماشین سازیه، کارخونه ماشین سازی نمیتونه بگه آقا من امسال 100,000 تا خودرو تولید کردم، 90,000 تاش از رده خارجه، 10,000 تاش خوبه، اینا همین بس دیگه، 10,000 تا میگیم این کارخونه ورشکسته است. اما شما وقتی اورانیوم رو غنی میکنید، این همه کارخانه، این همه مواد، این همه سرنوشت یه مملکت رو به خطر میندازید که از اون ور از توی دستگاه شما یه چند کیلوگرم اورانیوم غنی شده بیرون بیاد. اینجا اشکال میکنید، میگید این که مثلا 10 کیلوه، این چه ارزشی داشت این همه مواد مصرف بشه؟ شما میگید این 10 کیلو کیفش مهمه، این ارزش این رو داره که ما همه این خطرات و این هزینه ها و این مواد، من نمیخوام حالا بگم این کار ارزش داره یا نه، که باز بگین سیاسی ها یا هستی، اصلا با هستی منم بالاخره برای خودم یه نظری دارم، ولی من دارم تمثیل میزنم. حالا ممکنه یکی مثلا مخالف باشه بگه آقا چه کاری میکنه، بعد از فردا دیگه این مطالب تفسیری ما گوش نده، من نظرم دارم نمیگم، دارم تمثیل میزنم. میگم شما ممکنه بگین میارزه این کار، حالا اینه که دیگه همه میگم میارزه، میگم بهترین معادن طلا توی یه تن 9 گرم طلا میده مثلا، تا یه، حالا من الان یادم رفته عددش، مثلا تا 2-3 گرم، تا 4 گرم ظاهرا اگه درست یادم باشه میگن اقتصادیه. خب 4 گرم در یک تن، یک تن چند گرمه؟ یک تن 1,000,000 گرمه دیگه. اینجا جا داره اشکال کنیم بگیم آقا 1,000,000 گرم خاک و شما میخواین در بیارین، اینم استخراج کنین، بشورین اون خاکا رو، بریزین دور، بعد از این وسط 4 گرم طلا بیرون بیارین، شما میگین میارزه، چون ارزش اون 4 گرم کیفش مهمه، لذا ارزش داره. حالا بر تقدیر میفرماید که ثم انکم مع ذلک تمترون فی توحیده و لیس کل هذا الایجاد و تدبیر منه سبحانه و امرا اضطراری. اینجا بود که ما گیر کردیم، این تدبیری که خدا کرده در عالم اضطراری نیست که کسی بگه پس خدا تدبیر کرده، پس ما این وسط چی کاره ایم، ما تکلیفمون این وسط با این توضیحات روشن شد. حتی یکون ایمانکم و کفرکم بهی علی السوا، نه اینجور نیست، بل هو الله فی السماوات و فی الارض و فی تکرار فی تفصیل الکلام یعلم سرکم و جهرکم. خدا سر رو جهر شما، آشکار و پنهان شما رو میداند و یعلم ما تکسبون و آنچه که شما کسب میکنید همه رو میداند. یه بحثی ما اینجا داریم، بحث عجل، هنوز ما واردش نشدیم. اگه فکر کنم که این میمونه برای جلسه آینده که عجل اصلا یعنی چی. بعد میفرماید که ثم ذکر ان ذالک حالا لما بلغ الکلام هذا المبلغ و استشعر اعراضهم اعرض عنهم و عدل ثانیا عن خطابهم الى خطاب رسول الله. حالا که کار به اینجا رسید دوباره خدا از اینا رو برمیگردونه. چند تا التفات تو این آیه است. این بار رو به رسول خدا میکنه که انا اینا دیگه ارزش صحبت کردن بیشتر از اینو ندارن. میفرماید که ما تعتیهم من آیه، تعتیهم ضمیر غایب میاره، داره با پیامبر سخن میگه، من آیات من آیه من آیات ربهم الا کانوا انها مورزین. این منو میگن من استقراقیه، یعنی هیچ آیه ای نیامد. این مربوط به اصل آیات بعدی سوره است، آیه 5 سوره است که ما هنوز بهش نرسیدیم. هیچ آیه ای نیامد مگه اینا اعراض پشت کردن به این آیه. ثم ذکر ان ذالک لتکسیب منهم سابق، به خاطر یه تکسیب سابقی بود که حالا این سابق چیه اینا رو بماند. فهازا مفتتحت به سوره ولا یزال یهوم الی آخر سوره حول هذا البیان من توحید سبحانه. تا آخر سوره بس پیرامون همین مسئله است، پیرامون همین توحید و احتجاجات توحیدیه که عرض کردیم 40 تا احتجاج داره این سوره و آیات توحیدی و شرک المشرکین و انه وبال ما قدمو وبال ما قدموه. این که این آیات توحید رو بیان میکنه، شرک مشرکین رو بیان میکنه و اینکه اعمال اینها مثل یک بار سنگینی روی دوششون خواهد آمد و ان له وبالا سیشاهدونه فی دنیا و عند الموت والبس. این وبال رو در دنیا و در هنگام مرگ و در هنگام بعثت خواهند دید. که من آیات رو نگاه میکردم بخش زیادی از این تفسیر شریف راجع به مسئله قیامت اومده به همین جهت. فان قلت، حالا اینجا میفرماید که تغییر سیاق ها رو بهش میگن التفات، یعنی باید با مخاطب حرف بزنیم غایب حرف میزنیم، باید با غایب حرف بزنیم مخاطب حرف میزنیم، تغییر سیاق رو بهش میگن التفات. بله. عرض شود که یه جمله دیگه هم عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم. اینجا میفرماید الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور. یه روایت اینجا آورده از علامه، بعد در شرح روایت فقط نوشته عقول، دیگه هیچی ننوشته. تو پاورقی نوشته نسخه اینجا سفید بوده. شرحش رو الحمدلله توی المیزان نوشته. روایت اینه. سیاق با سینه. میفرماید که وفل کافی به اسنادهی ان ابن محبوب ان ابی جعفر ان ابی جعفر علیه السلام قال ان الله خلق الجنه قبل ان یخلق النار. حالا اینو اجازه بدیم بماند، نمیرسیم چون شرحش کمی مفصله، ان شاءالله اینو جلسه بعد عرض می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مخلصم، سلامت باشم.
یه چیز خصوصی بگم از صحبتایی که شما فرمودید، من فکر می‌کنم جاهاش شما اشتباه گفتید.
چه
این دون چیز بزرگ و کوچیک، عظیم و
عالم اکبر، عالم اصغر، انسان عالم اصغر دیگه.
نه عالم اکبره.
حضرت نمید و فی کن تول عالم الاکبر، عالم اکبر
ممکنه نظر حج.
نه اون یه بحث دیگه است،
چون اونا تغییر نمی کنه.
نه
که.
این عالم اکبره، اون عالم اصغره. به ما خلق العالم الکبیر الذی یعیش فی الانسان و به ما خلق عالما صغیرا هو وجود الانسان. عالم صغیر خودشه، عالم کبیر کل عالم، کبیر از لحاظ اندازه
من نظر کیفیت.
حالا اون یه بحث دیگه است، وقتی اون وقت برمیگردی به کیفیت، کبیر و صغیر جاش عوض میشه.
من حس میکنم